دزدیدن. ما دیدیم که مثلا کتاب داری یک شغل مهمی در اسلام بوده و بعضی از خیرین کار مهمی رو که انجام میدادن این بود که حفظ کتاب میکرد.
فیض کلام
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
بنام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 27 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 4 جماد الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 18 نوامبر سال 2023 میلادی. ۲۳۶ سال پیش در روز 18 نوامبر سال 1787 میلادی لوی داگر نقاش مخترع و فیزیکدان معروف فرانسوی متولد شد. وی با تحقیق و پشتکار اختراعات متعدد به ثبت رساند. مهمترین اختراع داگر دوربین عکاسی در سال 1839 میلادی بود. وی با این دوربین توانست اولین عکس روشن و واضح را بگیرد. جالبان است که تقریباً همزمان با داگر جوزف نیسفور نیاپاس هموطن او نیز موفق به اختراع دوربین عکاسی شده بود. داگر در سال 1851 میلادی درگذشت. ۷۷ سال پیش در روز 27 آبان ماه سال 1325 هجری شمسی آیت الله شیخ مرتضی آشتیانی عالم مجاهد داری فانی را ودا گفت. وی در سال 1242 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. پدرش مرزا حسن آشتیانی عالم مبارز و ضد استعماری بود. شیخ مرتضی آشتیانی آموزش علوم اسلامی را نزد پدر آغاز کرد و پس از مدتی به شهر نجف رفت و تا درجه عالی اجتهاد تحصیل نمود. آیت الله مرتضی انصاری همچون پدر دارای کارنامه درخشان در مبارزه با ستم و استبداد حکومت است. وی از آزادی خواهان و فعالان نهضت مشروطه در ایران بود. همچنین این روحانی مبارز همواره به سیاست‌های مستبدانه و ضد دینی رضا شاه پهلوی معترض بود و به همین دلیل به مدتی 3 سال تحت نظر قرار گرفت. در این حال آیت الله آشتیانی تدریس و تربیت شاگردان برجسته را فراموش نکرد و عالمان بسیاری از محضر وی بهره بردند. ۷۴ سال پیش در روز 4 جماد الاول سال 1371 هجری قمری حیدر قلی خان افغانی معروف به سردار کابلی عالم مسلمان درگذشت. وی با علوم همچون ریاضی، نجوم، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، منطق و ادبیات عرب آشنا بود. سردار کابلی به خاندان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوان داشت و کتاب درباره فضایل حضرت علی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به رشته تحریر درآورد. از سردار کابلی تألیفات ارزشمند دیگری بر جای مانده است که از آن میان میتوان به کتابهای شرح دعای ندبه و مناظرات اشاره کرد. و 44 سال پیش در روز 27 آبان ماه سال 1358 هجری شمسی 2 هفته پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان ایرانی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه گروگان‌های زن و سیاه‌پوست آزاد شدند. این سفارتخانه مرکز برای جاسوسی و تفتیه علیه جمهوری اسلامی ایران بود و به همین دلیل کارکنان آن به عنوان جاسوسان آمریکا نزد دانشجویان نگهداری می شدند. ولی امام خمینی بنا به ملاحظات انسان دوستانه و از آنجا که زنان و سیاه‌پوستان در جامعه آمریکا به تبعیض و ستم روبرو هستند دستور آزادی آنها را صادر کردند. بخشی از نامه امام به دانشجویان چنین است: اسلام برای زنها حقوق ویژه قائل است و سیاه‌پوستان که عمر را تحت فشار و ظلم آمریکا به سر برده اند و شاید به طور الزام به ایران آمده باشند، پس نسبت به آنان در صورتی که جاسوسی آنها ثابت نشده باشد تخفیف بدهید. با این ترتیب 13 گروگان زن و سیاه‌پوست آزاد شدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 27 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 4 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 18 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در سه هفته اخیر وقایع نوار غزه و فلسطین اشغالی، مهمترین مسئله افکار عمومی و تیتر نخست اخبار جهان است. صحنه کنونی در غزه از جنبه آرایش سیاسی و اقتصادی در جهان برای همه تعیین کننده است. گویی مخاطبان دنبال این است که بفهمند صاحبان قدرت در باره صحنه به این وضوح چگونه حرف میزنند و چگونه عمل میکنند. معیاری که دیگر ادعاها را هم به شفافیت تمام در ترازوی دقیق صحت سنجی می کند. تعبیر هولوکاست غزه درباره حمله های غیر انسانی صهیونیست ها سبب تشکیل صدها تجمع بزرگ در سراسر جهان شد و هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و ورزش نیز از این قاعده مستثنا نیستند. چند روز قبل جمعی از هنرمندان ایرانی با تجمع و گرد همایی در موزه هنرهای معاصر تهران بمباران بیمارستان غزه را محکوم کردند. در این گرد همایی هنرمندان از عرصه های هنر تجسمی، موسیقی، سینما، نمایش حضور داشتند و در سخنان اعلان کردند که مبارزه هنرمندان به اندازه مبارزه با اسلحه اهمیت دارد و مبارزه شامل برنامه های هنری و فکری نیز می شود. علاوه بر آن، خانه کتاب و ادبیات ایران طی بیانیه جنایات برحمانه رژیم غاصب صهیونیستی را در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه محکوم کرد. در متن این بیانیه آمده است: نادره جنایتکاران تاریخ بشری روز گذشته در امتداد تاریخ کوتاه و پلیدشان که از نظر سیاهی به درازای کل تاریکی ها از طلوع تمدن ها تا به امروز است. آنچنان جنایت خفناک را مرتکب شدند که جانیان شناسنامدار دیروز و پریروز تاریخ نیز از ارتکاب شرم داشتند. پس از آزاد مردمان جهان هرچی سریعتر به سمت اتفاق اتحاد پیش برود که پیروزی و بهبودی این زخم ناسور نزدیک است. این شوم یک دستی روایت صهیونیسم را با روایت یک دستی از فلسطین بشکنید. اما بشنوید از دیگر نقاط دنیا که هم موافقین جنگ را دارد و هم مخالفان. در حالی که عمر میکی ماوس شخصیت خاطره‌انگیز کارتونی به حدود یک قرن میرسد، شرکت صهیونیستی والت دیزنی با عنوان خالق این موش به ظاهر آرام و مظلوم ادعا میکند که عاشقان کودک جهان هستند. اما یکی از حامیان مالی رژیم صهیونیستی در کشتار انسانهای بیگناه و قتل عام زنان و کودکان بدفاع همین مجموعه ابر ثروتمند چند ملیتی است. روبرت ایگر مدیر عامل شرکت والر دیزینی به تازگی در مقابل نسل کشی اسرائیل با لحن سرشار از دلسوزی برای این رژیم کودکش گفته است: ما باید هر کاری که می توانیم برای حمایت از مردم بیگناهی که درد، خشونت و عدم اطمینان فوق‌العاده را تجربه می کنند انجام دهیم. به همین دلیل شرکت والت دیزنی $2 میلیون به سازمان هایی که در حال ارائه کمک بشردوستانه به مردم اسرائیل هستند اهدا می کند. علاوه بر این کسانی همچون مادونا، گال گادون، نینا دوبریوا، سوفیا ریچیا و کایلی جنر هم از رژیم صهیونیستی و کشتار فلسطینی ها حمایت کردند. سلبریتی های ترجیح دادند که در زمین بازی کنند که برای آن مشهور شدند. هرچند برخی از آنها با فشار فالوورها و ریزش چند میلیونی کاربرانشان مجبور شدند کامنت های حمایت خود از اسرائیل را پاک کنند. هفته گذشته نام کوینتیان تارانتینا فیلمساز آمریکایی هم در صدر خبرها قرار گرفت. البته نه به دلیل ساختن فیلم جدید، بلکه او در پادگان صهیونیست ها در کنار خلبان های عکس گرفت و به آنها روحیه داد که در روزهای اخیر به طور مرتب در حال بمباران نوار غزه و کشتار زنان و کودکان بودند. این خلبانان در کار تولید سطحی از خشونت هستند. تا کنون در هیچ کدام از این فیلم های کارگردان امریکایی ندیده ایم. تارانتینو اما تنها نیست و بخش وسیع از چهره های شناخته شده سینمای امریکا از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و حتی بیانیه های در حمایت از این رژیم غاصب امضا کردند. واقعیت آن است که ستاره های با قدرت نرم بالا به ابزار رسانه‌ای مؤثر رژیم صهیونیستی تبدیل شده و فضای را برای جنایت بزرگ مهیا می سازند. وگرنه چگونه ممکن است که کارگردان فیلم سینمایی جنگوی آزاد شده و دعوت سیاه پوستان با قیام ضد ظلم و تبعیض نژاد حالا در برابر جنایت جنگی رژیم صهیونیستی با دفاع از آنها برخیزد؟
ما در این لحظه ارتباط گرفتیم با آقای دکتر علیرضا سهرابی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام دارم حضور جنابالی و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارید. آقای دکتر، در این اینکه حجم اعتراضات بین المللی افزایش یافته، اما دولت‌های مدعی حقوق بشر به طور عجیب و سنگینی سکوت کردن، این سکوت به چه معنا هستش؟ آیا این کشورهای حامی اسرائیل به دنبال محو فلسطین و نسل کشی هستند؟
بله، ببینید، ما امروز در غرب آسیا شاهد یک اتفاق بی‌نظیری هستیم. در طول 75 سال گذشته شاید نظیرش رو ندیده باشیم. امروز همه به هیجان و به اعتراض و به احساسات پاک همه بشریت امروز تحریک شده و غصه‌دار هست و امروز شما و همه شنوندگان عزیز ملاحظه میکنن. حالا تازه اخبار به دست ماها به دلیل اینکه در تحریم رسانه‌های امپریالیستی و صهیونیستی هستیم، گوشه‌هایش رو ما داریم میبینیم. امروز رژیم صهیونیستی که در منجناب از بین رفتن تمام تفکر 75 سالگیشون دارن دست پا میزنن، دیگه به صغیر و کبیر، به نونوایی و بیمارستان، به زندان و درمانگاه، به طفل و بچه به دنیا آمده، در بیمارستان و پرستار پزشک رحم نمی کنن. یعنی شقاوت، رذلی و پستی و جنایت رو به جایی رسوندن که 122 کشور در سازمان ملل تصمیم می گیرن، رأی می دن و کسی جرأت نمی کنه. ولی شما می بینید در میانه ناباوری، این سازمان بی ملل، این شورای بی امنیت، این مجموعه هایی که به اصطلاح تشکیل شدن که برای دفاع از حقوق های انسان های مظلوم به صدا در بیان، موضع‌گیری بکنن، محکوم کنن. نهادهای خدمات رسان مثل صلیب سرخ، امروز دیگه نانوایی ها هم دیگه نون ندارن، حتی انرژی خورشیدی بالای بیمارستان ها را زدن، حتی آب دیگه غیر از یک منبع در منطقه غزه دیگه جایی آب شیرین کن نمونده. خب این مردم چه گناهی دارن؟ بله، جریان مقاومت هم داره کار میکنه و درس هایی خواهند داد و حتما این نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن و این سند شد در سازمان ملل، درخواست شد که یک انتخاباتی راه بیفته که همه بیان حق تعیین سرنوشت خودشون رو مشخص کنن.
آقای دکتر، به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی فضاحت بارترین دوران خودش رو میگذرونه. حداقلی ترین اقدامی که باید سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال این جنایت و نسل کشی انجام بدن چیه؟ با توجه به شکست عمل کرده سازمان ملل و نهادهای بین المللی در عمل به وظیفه خودشون در حمایت از ملت فلسطین، بفرمایید که ملت‌های منطقه مسلمانان و آزادی خواهان جهان به جز برگزاری راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراض آمیز از چه راه های دیگه ای میتونن به کمک مردم فلسطین بشتابن؟
بله، ببینید، خیلی تشکر. ببینید، مقام معظم رهبری در اولین نشست کنفرانس اسلامی که در تهران برگزار شد نکته ای رو و یک موضوع بسیار مهمی رو اشاره فرمودن که امروز که یک چهارم جمعیت دنیا از مسلمان هاست، الان وقت این هستش که معادلات ترکیب شورای امنیت به هم بخوره و حداقل یک کشور یا یک نماینده مسلمان ها و اسلام باید در سازمان ملل داشته باشه. این نکته که به نظر من سیاسیون باید فکر کنن. آنچه که بسیار مهم است، علاوه بر نکاتی که فرمودید، در مواضع سیاسی و راهپیمایی تظاهرات حتما کمک ها بسیار بسیار مؤثر هست. این نباشه که دسترسی نیست، بالاخره درزی باز خواهد شد. شما ببینید، یک روز با فشار جمهوری اسلامی و خیلی از کشورها مثل قطر که واسطه شدن و یک روز نوار غزه در به حالا کریدورهای رفح باز شد، یه مقداری کمک رفت که این اصلا شاید به اندازه یک روز کمک مردم است.
و اما خبر پایانی این که آثار MC عدل، رپر 15 ساله فلسطینی که ویدیوهای رپخانیش در ویرانه های نوار غزه میلیون ها بار در دنیا دیده شد، از تمام پلتفرم های جهانی موسیقی حذف شد. او را صدای غزه می نامند. رپر پرطرفداری که جهان را حیرت زده کرده است، او تک سرباز مبارزه است. از دل جنگ و بمباران صدای مردمش را به جهان مخابره می کند. او می خواند: به خاطر جایی که ازش آمده ای می خوانم. زمین هامونو اشغال کردن، اما نمی گذاریم ذهن ها را اشغال کنن. این اجرای او در 12 سالگی است. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil, making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddling the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes, living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم با نمید که مورد توجهتان قرار بگیرد. بعد این ترتیب با این برنامه با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا.
با پایان یافتن سوره مبارکه حاقه در برنامه قبل تفسیر آسان و روان سوره معارج را در این برنامه آغاز میکنیم. این سوره 44 آیه دارد و همانند سوره های مکی آیات آن درباره قیامت و کیفر و پاداش بدان و نیکان است. همچنین صفات و ویژگی های بهشتیان و دوزخیان نیز بخشی از آیات این سوره را تشکیل میدهند. بقیده ایده از مفسران برخی آیات این سوره در مدینه نازل شده است. ابتدا بعد تلاوت آیه های 1-4 از سوره مبارکه معارج گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد. این عذاب مخصوص کافران است و هیچ کس نمی تواند آن را دفع کند. از سوی خداوند ذی‌المعارج، خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می کنند. فرشتگان و روح، فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج می کنند در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است.
این آیات بیانگر عناد و لجاجت برخی افراد با رسول خدا است. هنگامی که پیامبر فرمان الهی را برای مردم بیان کرد، یکی از منکران گفت: آنچه میگویی از جانب خودت است یا از جانب خدا؟ اگر از جانب خداست، بگو خدایت سنگ از آسمان نازل کند و ما را بکشد. و گواه تاریخ، آنچه او خواسته بود تحقق یافت یا عملی شد. سنگ از آسمان فرود آمد و او به هلاکت رسید. ادامه آیات می‌فرماید: کسانی که به کفر و انکار حق روی آورند، گرفتار عذابی می‌شوند که هیچ کس نمی‌تواند پیش راه آن را بگیرد، زیرا این عذاب از سوی خداوندی است که صاحب درجات است و برای هر یک از فرشتگان مراتب و درجات قرار داده است و هر کدام در جایگاه و رتبه خاص خود قرار دارند. فرشتگان و روح در روز قیامت که هر روزش برابر با 50,000 سال در دنیا است، برای دریافت فرمان خدا بالا می روند. آنها پس از دریافت فرمان باز می گردند و آن را درباره حاضران در عرصه قیامت به اجرا در می آورند. در خصوص اینکه چگونه یک روز معادل 50,000 سال می شود، باید توجه داشت که همکنون نیز در هر یک از سیارات طول روز متفاوت است. به عنوان مثال، طول یک روز در کره ماه معادل 2 هفته زمین است، زیرا روز مقدار زمانی است که یک کره یک بار به دور محور خود می چرخد. یاران همراه، بعد این ترتیب از آیات پخش شده می آموزیم که اول در برابر فرمان خدا و رسول خدا نیستیم و آن را انکار نکنیم، زیرا ممکن است در همین دنیا گرفتار پیامدها و عواقب سخت عناد و لجاجت با حق شویم، و دوم تا وقتی عذاب نازل نشده در دنیا با توبه و استغفار امکان دفع عذاب وجود دارد، اما در قیامت راه نجات از عذاب نیست. اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 5-7 از سوره معارج گوش می سپاریم.
فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا.
پس صبر جمیل پیشه کن، زیرا آنها آن روز را دور می بینند و ما آن را نزدیک می بینیم.
هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان در مکه زندگی می کردند، همواره تحت فشار و شکنجه مشرکان و مخالفان بودند. این آیات خطاب به آنان می فرماید: در برابر آزار و اذیت آنها استقامت کنید، دچار یأس و ناامیدی نشوید و شکوه و گلایه نکنید، زیرا کیفر الهی را که کافران دور می بینند نزدیک است. آنها گمان نمی کنند در دنیا یا آخرت آنها را مجازات می کنیم، اما بدانید که هم کیفر دنیوی و هم کیفر قیامت قطعی و نزدیک است. از این آیات می آموزیم که اول در برابر توهین و تهمت و تمسخر مخالفان نباید خسته و از راه بیرون شد، بلکه باید صبر و استقامت کرد و با توکل به خدا در برابر آنها ایستاد، آنها را از میدان بدر کرد. و دوم، ایمان به قیامت سختی ها را آسان می کند تا انسان در برابر مشکلات پایداری بورزد و از خود صبر و شکیبایی نشان دهد.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
شنوندگان عزیز، در ادامه گفتار راهی به سوی نور توجه شما را جلب میکنیم بعد تلاوت و ترجمه آیه های 8 تا 10 از سوره مبارکه معارج.
یوم تکون السماء کالمهل و تکون الجبال کالعهن و لا یسأل حمیم حمیما.
همان روز که آسمان همچون فلز گداخته میشود و کوها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد.
این آیات به پایان جهان اشاره دارد و می فرماید در آن روز آسمانها از هم متلاشی و چنان زوب و آب می شوند که گوی گداخته در آسمان دیده می شود. کوها خرد و در هم کوبیده می شوند. بعد با وزش تندبادی کوها در فضا پراکنده شده و همچون پشمهای رنگارنگی که در فضا پخش می شوند، اجزای کوههای رنگارنگ در فضا منتشر و پخش می شوند. در روزی که زمین و آسمان در هم می پیچد و نظام جهان تغییر می کند، قیامت برپا شده و جهان نوی ایجاد می گردد، آن هنگام انسانها حیات نوین خود را از سر می گیرند. در آنجا چنان وضع حساب و رسیدگی به اعمال بشر سخت و دهشتناک است که هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد. هر کس گرفتار کار خود و در فکر نجات خیش است، نه در فکر نجات دوست صمیمی خود می باشد و نه به درخواست دوستش پاسخ می دهد. از این آیات می آموزیم که اول نظام موجود جهان روزی از هم فرو پاشیده و پایان خواهد یافت و دوم دوستی ها و رابطه های گرم و صمیمانه این دنیایی در آخرت کارایی ندارد. مراقب باشیم و خاطر دوستی ها در این دنیای زودگذر زندگی ابدی خود را در جهان آخرت تباه نکنیم. یارانی همراه، با پایان یافتن وقت برنامه راه به سوی نور شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
Thank you.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، سلطان ملک شاه سلجوقی در کنار زاینده رود شکار می نمود. ساعتی در مرغزاری آسود، یکی از غلامان خاص گاوی در کنار نهری دید می چرید. او را گرفت و ذبح کرد و گوشت او را کباب نمود. آن گاو از آن پیرزنی بود که 4 یتیم داشت و وجه معیشت ایشان از شیر او حاصل می شد. چون آن پیرزن از این واقع مطلع شد، دود از نهاد وی برآمد و بر سر پلی که گذرگاه آن سلطان بود نشست تا سلطان به آنجا رسید. با قد خمیده از جای جست و با دیده گریان متوجه سلطان شد و گفت: ای پسر آل ارسلان، اگر داد مرا در سر این پل نمی دهی، در سر پل صراط دست داد خواهی بردارم و دست خصومت از دامنت بر ندارم. بگو از این دو پل کدام را اختیار می‌کنی؟ سلطان از هیبت این سخن بر خود بلرزید، پیاده گشت و گفت: مرا طاقت پل صراط نیست، بگو تا چه ستم بر تو شده. پیرزن صورت حال را به موقف عرض رسانید. سلطان متأثر گشت و گفت: اول آن غلام را سیاست کنید و بعد به عوض آن ماده گاو آن اندازه گاو به آن پیر زن دهید که خوشنود شود. گویند چون ملک شاه از دنیا برفت، آن پیر زن بر سر قبر اون نشست و گفت: الهی، من بیچاره بودم، مرا دستگیری کرد، امروز او بیچاره است، تو او را دستگیری کن.
روزی سگی در پی آهوی می دوید. آهو روی در عقب کرده گفت: ای سگ، رنج بیهوده به خود راه مده که به من نخواهی رسید، زیرا که تو در پی استخوان می دوی و من در پی جان. طلب استخوان به طلب جان هرگز نخواهد رسید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
پیام مهمی سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده گردانهای القسام، نشان داده رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت ضعیفتر است. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگی داعش از حمایت های ایران. و ورودی هیئت های پارلمانی کشورهای همسود به بیشکک. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. نزدیک شدن صهیونیست‌ها به بیمارستان اندونزی. بیمارستان اندونزی در روزهای پرخطر را سپری میکند. بسیاری از مردم غزه نگرانند که همان اتفاقی که برای بیمارستان المعمدانی افتاد برای بیمارستان اندونزی هم بیفتد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی گلوله منور در آسمان اردوگاه جبالیا که پرتراکم‌ترین اردوگاه در نوار غزه است شلیک کردند. افتادن این گلوله‌ها روی خانه‌ها باعث آتش سوزی گسترده می‌شود. اکنون که صبح شده می توان دود ناشی از این حملات را مشاهده کرد. ما الان در بیمارستان اندونزی هستیم. اطراف بیمارستان اندونزی هم هدف حملات شدید قرار گرفته. حملات به این بیمارستان بسیار بسیار نزدیک شده. یکی از نگهبانان بیمارستان اندونزی درباره شرایط این بیمارستان گفت:
رغم تهدیدات متکرر المستشفى الاندونزی،
تهدیدهای مکرر علیه بیمارستان اندونزی همچنان ادامه داره. همونطور که میبینید این بیمارستان بسیاری از اهالی اردوگاه جبالیا و به خصوص بیت هانون و بیت لاهیا را در خود جای داده. این افراد هیچ پناهگاهی جز این بیمارستان پیدا نکردند. نیروهای رژیم صهیونیستی بارها مناطق اطراف این بیمارستان را هدف قرار دادن به این امید که مردم بیمارستان را ترک کنند. اما مردم هیچ سرپناهی جز این بیمارستان ندارند. از محافل و نهادهای بین المللی می‌خوایم از این بیمارستان و افراد ساکن در اون حمایت کنند تا جنایت بیمارستان المعمدانی در اینجا تکرار نشه. با وجود تهدیدهای پی در پی اینجا رو ترک نمی کنیم، چون که هیچ پناهگاهی جز اینجا نداریم. خانه ها ویران شده. راهایی که اسرائیل ادعا می کنه امنه، هیچ امنیتی نداره. پیکرهای بسیاری از شهدا هنوز روی زمین مونده. تأکید می کنم که با وجود تهدیدات و حملات اینجا رو ترک نمی کنیم.
سردار سرتیب پاسدار اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیام با فرمانده گردانهای القسام نوشت: حماسه بزرگ به نام طوفان الاقصی خلق کردید که ضعف و شکنندگی رژیم غاصب صهیونیستی را به وضوح نمایش داد و نشان دادید که این رژیم از لانه عنکبوت ضعیفتر است. با گزارش ایرنا، سردار سرتیپ پاسدار اسماعیل قانی با تاکید بر این که فلسطین و منطقه پس از طوفان الاقصی دیگر مانند قبل نخواهد بود متذکر شد. حملات مقاومت علیه نیروها و خودروهای زرهی دشمن ثابت کرد که مقاومت غزه قابلیت ابتکار دارد. سردار قانی با فرمانده گردانهای القسام تاکید کرد برادران شما در محور مقاومت با شما متحد هستند و اجازه نخواهند داد دشمن به اهداف کثیف خود در غزه و فلسطین برسد. ما بر عهد برادرانه خود که ما را با هم متحد میکند هستیم و به شما اطمینان میدهیم هر کاری لازم باشد در این نبرد تاریخی انجام خواهیم داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد جمعه پس از دیدار و رایزنی با مقامات حقوق بشر در ژنو وارد تهران شد. با گزارش ایرنا حسین امیر عبداللهیان در شویتسریا با مسئولان نهادهای حقوق بشر، مؤسسات بشر دوستانه، مسئولان ارشد سازمان ملل متحد مستقر در دفتر ژنو، فعالان حقوق بشر، کمیسیون عالی حقوق بشری ملل متحد در باره غزه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان همچنین با همتای فرانسوی دیدار کرد. در جریان این گفتگوها بر لزوم توقف حملات وحشیانه صهیونیست‌ها و کشتار کودکان، زنان، غیر نظامیان و اهالی غزه و کرانه باختری تاکید کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطینی حماس در روز 7 اکتبر در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغال فلسطین و نزدیک به 2 دهه محاصره غزه و زندان و شکنجه هزاران فلسطینی عملیاتی موسوم به طوفان الاقصی را آغاز کرد. این عملیات یکی از مرگبارترین حملات مقاومت علیه این رژیم بود. رژیم صهیونیستی در پاسخ به این عملیات حملات سنگینی را ضد غزه آغاز کرده و این منطقه را تحت محاصره کامل قرار داده است. حملات رژیم صهیونیستی تاکنون به شهادت بیش از 11,000 فلسطینی و آوارگی و مجروحیت هزاران نفر دیگر منجر شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگ داعش از حمایت های ایران. همزمان با ادامه تحسن مردم عراق در مرز با اردن و اعتراض به کشتار بیگناهان غزه، ایزدی های شهر سنجار عراق که تعدادی بشمار از آنها سالها در اسارت داعش بودند، با پاس قدردانی از فداکاری های شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس به سفارت ایران در بغداد آمدند و شکست داعش توسط محور مقاومت اسلامی را مقدمه برای شکست صهیونیست‌ها در غزه و فلسطین دانستند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
با گذشت 28 روز از تحصن عراقی ها در گذرگاه تریبیل، هنوز حمایت مردم عراق از غزه در مرز اردن ادامه دارد.
مسئله اصلی ما فلسطین است. تا آزادی فلسطین و شکست محاصره غزه آرام نخواهیم نشست.
آنچه عراقی ها را با فلسطینی ها هم داستان می کند شباهت هایی است که آنها بین کشتار مردم عراق به دست داعش با کشتار مردم غزه به دست صهیونیست ها می بینند.
همه می دونند که رژیم صهیونیستی یکی از اصلی ترین حامیان داعش در عراق و سوریه بود. تفاوت بین دیروز و امروز در اینه که در جنایت صهیونیست ها علیه مردم غزه ما شاهد سکوت عجیب مجامع بین المللی غربی و حتی حکام عرب هستیم.
یک نمونه از جنایت های داعش صهیونیسم فاجعه کشتار اقلیت های ایزیدی شهر سنجار در شمال عراق است. در آن حادثه تلخ 2000 شهروند ایزیدی کشته و بیش از 7500 زن و کودک نیز روبوده شدند. در سال 2015 شهر سنجار به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس آزاد شد و امروز یکی از زنان آزاد شده از چنگ داعش به نام بفرین به پاس قدردانی از شهدای مقاومت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد آمد.
ما امروز خوشحالیم که میزبان ایشون هستیم و حمایت کننده همه مظلومین در عالم هستیم، چه علا ایزدی باشه چه فلسطینی باشه. کما اینکه ما امروز میبینیم داعش صهیونیستی داره تکرار میشه در حق مردم فلسطین و کودک و زن و مردمان بی گناه و بی سلاح و بی دفاع وحشیانه کشتار میکنن.
1700 شخص
فقط از روستای ما 1700 نفر رو به عنوان برده و اسیر با خودشون بردن، از جمله من و مادر و دو خواهرم. اگه فداکاری های محور مقاومت اسلامی نبود، شهر ما امروز آزاد نمیشد.
خانم بفرین، حالا در سایه امنیتی که بسیج مردمی عراق آن را فراهم کرده، دوباره به شهر سنجار بازگشته. وی امیدوار است مردم غزه نیز به زودی در سایه مقاومت از یوغ صهیونیسم آزاد شوند.
جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. بازدید رئیس جمهوری ایران از دستاوردهای علم و فناوری. سید ابراهیم رئیسی از نمایشگاه دستاوردهای علم و فناوری چهارمحال و بختیاری بازدید کرد. رئیسی در دیدار با نخبگان و فعالان اقتصادی دانشبنیان در استان چهارمحال و بختیاری از افزایش تعداد شرکت های دانشبنیان فعال کشور از 5000 واحد به 10000 واحد در دو سال گذشته خبر داد. رئیس جمهوری ایران لازمه ارتقای کیفیت بازدهی و کاهش هزینه ها را قرار گرفتن دانش در کنار تولید دانست. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور از چند غرفه در نمایشگاه پارک علم و فناوری بازدید کرد از صنایع دستی.
استان چهارمحال بختیاری هم به عنوان شهر ملی نمد شناخته شده و یکی دیگه قالی چهارمحال بختیاری که قالی چالش دارشه.
اینا بعد میدونید ارزش افزودش مال خودشونه دیگه، اینجا دلالا نمیبرن، خوبیش اینه خودشون میتونن تولید کنن، خودشون عرضه کنن، ارزش افزوده مال خودشون کاله.
این دست خودمونه، اینا تقدیم شما میکنم.
دست شما دن نکنه، من باید به شما هدیه بدم خانم.
نمد یه ویژگی خاصی داره.
بادامی که الان تولید میشه در استان چهارمحال بختیاری گران قیمت ترین بادام دنیاست و ارزاوری بالای 200 میلیون دلار برای کشور داره. در دولت شما این زنجیره داره تکمیل میشه. بحث شهرک بادام رو حاج آقا زحمت کشیدن.
و در ادامه غرفه های تولیدات دانش بنیان و فناورانه.
ما محصولی که داریم تولید میکنیم روغن های پایه گروه 2 و 3 هست. برای اولین بار تو کشور با فرآیند کاتالیسی داریم تولید میکنیم.
یه یادگاری بدید به آقا که
و دستور رئیس جمهور برای حل مشکل مجوز یک شرکت دانش بنیان.
مرکز ملی تایید صلاحیت.
آقای استاندارد با آقای اسلام‌پناه رئیس سازمان استاندارد بگید از امروز مدت 10 روز پاسخ اینا قطعی میده بهشون. 10 روز رو میزنید در طرف من میگید.
تولید کنندگان بی واسطه با رئیس جمهور صحبت کردند و درخواست هاشون رو گفتند.
دیگه نیازی به خارج نداریم. محصول تولیدی ما 1/3 قیمت تمام شده خارجی است.
آقای استاندار شما کمک کنید با شرکت هایی که نیاز به این محصول دارن، اونا با آقایون با هم همکاری کنن، پولش هم دارن. چون این پولو باید بدن، چون اگر ندن به شما باید دلاری بدن و بیرون تهیه کنن. صحبت کنید.
آقای اسلامی نظر مساعد داره این نامه آقای اسلامی منتظر.
با کی دیگه... دادن مساعد داره؟
زیر مجموعه هاشون هایی
دکتر. زیر مجموعه که نبود تهیه به رو مجموعه بکنه.
دیگه حضرت عالی دستوری
برای خروجه. بگید نهایتون رو بدون من پیگیری کنم. سیاست ما رو بدونید، ما اینو همه جا گفتیم. به هیچ عنوان دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کنه، باید میدونه بده. هر جا بخش خصوصی آمادگی فعالیت داره میدونه بده بخش خصوصی.
آقای رئیسی در ادامه نشستی با نخبگان و فعالان اقتصاد دانش بنیان داشت. نخبگان در این نشست با رئیس جمهور صحبت کردند و از دغدغه ها گفتند، از درخواست تسهیل در دریافت مجوزها برای تولیدات دانش بنیان تا تلاش برای فعال شدن ظرفیت‌های گردشگری استان و ارائه راهکار برای افزایش تولید و صادرات بادام. رئیس جمهور از سازوکارها برای تأمین منابع مالی و تسهیلات شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه گفت و دعوت از هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری.
من تأکیدم به هلدینگ‌های کشور است. در همه حوزه‌ها خودتون می‌دونن که اینا امکانات دارن، ما بلدیم که اونها امکانات دارن. به خوبی میتونن حمایت مالی و پشتیبانی بکنن از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور. نتیجه کار اینها هم برای خود اونهاست و برای در واقع رونق اقتصادی کار اونها خواهد بود.
آقای رئیسی به این موضوع هم اشاره کرد که باید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ارزش‌گذاری و به عنوان ضمانت از اونها پذیرفته بشه.
علی رضوانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
ادامه مشروع خبرها. تأمین 100% نیاز کشور با نوشت افزار تولیدی داخل. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان نوشت افزار ایران از تأمین 100% نیاز کشور با نوشت افزاری تولیدی داخلی خبر داد. آقای محمود رضا صنعتکار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاری تحریری صنعتی خبرگزاری صدا و سیما و در حاشیه نخستین مراسم نکوداشت پیشکسوتان و گردهمایی فعالان صنعتی نوشت افزار ایران گفت وزارت سمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تولید کنندگان نوشت افزار حمایت های خوبی داشتند که باعث رشد این صنعت شده است. وی گفت
وضعیت تولید خدا رو شکر در چند سال اخیر خیلی رشد خوبی داشته با توجه به حمایت هایی که وزارت سمت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق ارز از تولید داشته. رشد تولید نسبتا خوب بوده و در اکثر کالاهای نوشت ابزار از جمله خودکار، انواع خودکار، انواع مداد، انواع دفتر و انواع جامدادی و پاکون و ماژیک میتونیم بگیم که به خودکفایی کامل رسیدیم و میتونیم 100% نیاز کشور رو تامین بکنیم و حتی بعضی از شرکت‌های ما صادرات به خارج از کشور هم انجام میدن.
گفتنی از نخستین مراسم نکوداشت پیشکسوتان و گردهمایی فعالان صنعتی نوشت افزار ایران پنجشنبه شب در تهران برگزار شد. در این مراسم از یک چهره ماندگار که بنیانگذار صنعتی نوشت افزار است و بیش از 50 سال در این صنعت فعالیت کرده است تقدیر شد. هیئت‌های پارلمانی کشورهای مشترک المنافع یا همسود بر رسیدگی رؤسای پارلمان این کشورها وارد بیشکک پایتخت قرغیزستان شدند. مجمع بین پارلمانی کشورهای مستقل مشترک المنافع در 27 مارس سال 1992 و بر اساس موافقتنامه الماتا با امضای رؤسای پارلمان‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. با گزارش خبرگزاری فارس، هیئت‌های پارلمانی روسیه، جمهوری آذربایجان، بلاروس، ارمنستان و ازبکستان برای شرکت در نشست شورا و اجلاس پاییزی مجمع پارلمانی کشورهای همسود وارد بیشکک پایتخت قرغیزستان شدند. رؤسای پارلمان و نمایندگان کشورهای همسود در کنفرانس‌های بین‌المللی به مناسبت 85مین سالگرد پارلمان و همچنین 95مین سالگرد تولد چنگیز ایتماتوف نویسنده برجسته قرغیزستان شرکت خواهند کرد. کشورهای مستقل مشترک المنافع یک سازمان بین‌المللی است که برای تنظیم روابط همکاری بین برخی از کشورهایی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بودند طراحی شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل درباره رئیس جمهوری بعدی روسیه گفت شخصی مورد نظر باید دقیقاً مانند ولادیمیر پوتین باشد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پسکوف در مصاحبه با یک شبکه خبری روسی نسبت به ویژگی‌های رئیس جمهوری بعدی روسیه توضیحات داد و گفت که وای باید درست مانند پوتین باشد. بر اساس گزارش‌ها پوتین که واجد شرایط نامزدی برای یک دوره دیگری ریاست جمهوری است، هنوز تصمیم خود را در این مورد اعلام نکرده است. پسکوف سپس در ادامه مصاحبهش در پاسخ به این سوال که آیا اساساً امکان دارد رئیس جمهوری بعدی روسیه دقیقاً مانند پوتین باشد، افزود نسخه متفاوت اما باز هم مانند وی. انتخابات رئیس جمهوری روسیه قرار است در تاریخ 17 مارس سال 2024 یا اسفند 1403 برگزار شود، هرچند مجلس بالایی روسیه در دکمبر سال 2023 تصمیم خود را در مورد تاریخ دقیق این انتخابات اعلام خواهد کرد و پس از آن احزاب سیاسی باید کارزارهای پیش از انتخابات را برگزار و نامزدهای خود را به صورت رسمی معرفی کنند. با خبر ورزشی همراهی ما باشید. شروع پرگل ایران در مقدماتی جام جهانی فوتبال 2026. تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 مقابل هنگ کنگ با نتیجه 4-0 به پیروزی رسید. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سردار آزمون در دقایق 12 و 15 برای ایران دو گل زد.
بازی خوبی بود. جلوی اینجور تیما بازی کردن یه خورده سخته، به خاطر اینکه شما میدونین که میتونیم ببریم و کیفیت تیمی بالاست و شاید 100% کارمون رو به نوع اصلا نتونیم انجام بدیم، ولی خب خداشو با برد شروع کردیم.
البته آزمون یک گل دیگه هم در دقیقه 6 زد که داور اونو آفساید اعلام کرد،
اما پاس تو عمق خیلی قشنگ بود.
اما نیمه دوم نیمه متفاوتی بود. هنگ کنگی ها که به نظر می رسید تو وقت اول تیم ایران رو خوب آنالیز کرده بودن، در دقایقی از نیمه دوم توپ و میدان رو در اختیار داشتن و حتی خطری هم روی دروازه بیرانوند ایجاد کرد.
یکی از نکات خوب این بازی این بودش که بچه ها نسبت به هم خیلی گذشت داشتن، ولی در مجموع هم تو ساختار دفاع هم تو ایجاد موقعیت و یه بازی هجومی به نظر من خیلی خوب بازی کردن.
I want to congratulate Iran with a 4-0 victory.
خب ما از قبل از بازی میدونستیم که ایران هم تیم خیلی قویه، هم داره بازیکنایی با کیفیت بالایی هستش و خب دیدیم که نمایش خوبی به نمایش گذاشتن و تونستن که بازی رو ببرن.
اما از دقیقه 70 و با اضافه شدن ترابی و اسدی به فاز هجومی، شاگردان قلعه‌نویی یک بار دیگه توپ و میدان رو در اختیار گرفتن و یک گل هم زدن، اما این گل از نظر تیم داوری آفساید بود.
ولی آفساید گرفته شدی. والا همین که تونستیم ببریم خب خدا رو شکر بازی اول رو تونستیم با قدرت سر بگذاریم و تونستیم موقعیت زیادی درست کنیم.
حملات تیم ایران همچنان ادامه داشت و بالاخره پای مهدی طارمی هم در این بازی به گلزنی باز شد.
با پایانی مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در پایانی این بخش خبری شنونده گردش در فضای مجازی باشید با اجرای آقای برهانی.
سامانه فرج در مطلب در رابطه با ورزاب منطقه سیاحی نوشته، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب جهت تطبیق نمودن سیاست خردمندانه امام علی رحمان بهری اجرای دستور و سفارش هایشان که از پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برمی آیند، تدبیرهای ضروری را راه اندازی نموده در دوره حسابات تأمین رشد استوار ساحه های خواجگی خلق و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم، همه جانبه تأمین نمودن دستگیری دولتی صاحبکاری و خصوص در سمت استحصال محصولات و افزونگردانی پتانسیل صادراتی ناحیه، بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، روش دادن ساحه سیاحی را همچون سمت های افضلیتناک فعالیت خود قرار داده اند. خسرو دامانزاده رئیس ناحیه ورزاب در بابت ساحه سیاحی از جمله گفت که ما تصمیم داریم که برای سیاحان داخلی و خارجی در موضع‌های زیبا منظر ناحیه شرایط مساعد فراهم آوریم. مسئله خدمت رسانی آید به دانستن خط سیر در دهه‌های ناحیه را نیز به اینا بد گرفته ایم. وی گفت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب در دایره سیاست بنیادکاری و سازندگی امام علی رحمان، دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین دیگر سندهای معیاری حقوقی عمل کننده فعالیت را راه اندازی نموده جهت تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی تدبیرهای مشخص اندیشید که در نتیجه اکثر ساحه های اقتصادی و اجتماعی و نشاندهنده های اساسی اقتصادی ناحیه در این دوره تأمین کرده شد. سامانه فرج در ادامه مطلبش نوشته، خسرو اظهار داشت که ناحیه ورزاب یکی از منطقه های سیاحی جمهوری به حساب رفته، در حدود آن موافق معلومات ها 1000 منطقه استراحتی به قید گرفته شده است. از این شماره فعالیت 110 منطقه استراحتی آموی موسمی بوده، فعالیت یک قطار انشاءاتهای مهم سیاحی به مانند منطقه های استراحتی کاخ ملیکه، یاور، ورزاب پلاس، گلاباد، گل میده و مجمعه لیجرانی سفید دره دائمی می باشد که در این منطقه ها برای قبول سیاحان داخلی و خارجی تمام شرایط زمانوی فراهم آورده شده است. در نیم ساله یکم سال 2023 آمد و رفت سیاحان به ناحیه 31037 نفر، از آن جمله 4658 نفر سیاحان خارجی، سال 2022 22303 نفر، از آن جمله 3479 سیاح خارجی به قید گرفته شده اند که نسبت سال گذشته 8734 نفر زیاد، یعنی 139 درصد می باشد. بنابر نوشته سامانه فرج، ناحیه ورزاب دارای 25 یادگاری تاریخی و فرهنگی و معماری دارای اهمیت جمهوریوی و محلی می باشد که رویخط آنها در تهیه فهرست دولتی یادگاری های مادی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده اند. سامانه سپوتنیک می نویسد که رئیس شهر خوجند از کارهای آبادانی در شهر حسابات داد. رئیس شهر خوجند ضمن مشورت کاری اطلاع داد که تا 35 سالگرد استقلالیت دولتی ساختمان 590 انشاءات به نقشه گرفته شده است. از 590 انشاءات تعییناتشان گوناگون علکه 316 عدد به استفاده داده شد که 50 درصد نقشه را تشکیل می‌دهد. در این باره فردوس شریف‌زاده ضمن مشورت کاری اطلاع داده است. فردوس شریف‌زاده رئیس شهر خوجند گفت که بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی طبق نقشه تهیه گردیده بیش از 590 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته و به استفاده داده خواهد شد. او گفت که فعلا طبق نقشه در شهر خوجند 316 عدد انشاءات تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شده اند که زیاده از 50 درصد نقشه را در بر می گیرند. با گفته شریف زاده در خوجند با مبلغ گذاری دولتی و صاحبکاران وطنی ساختمان زیاده از 125 عدد انشاءات ادامه داشته، در آینده نزدیک 10 عدد آن باید مورد استفاده قرار داده شود. سامانه سپوتنیک در ادامه مطلبش نوشته، همچنین رئیس شهر خوجند ضمن مشورت کاری تاکید کرد که طبق نقشه 35 سالگی در سال جاری در حدود شهر از طرف صاحبکاران 33 عدد بناهای استقامتی ساخته شده استاده است. با فرارسیدن فصل سرما، مسئله آمادگی به دوره تیرماه و زمستان نیز در مشورت کاری بررسی شد و مسئولان از سوی فردوس شریف‌زاده رئیس شهر خوجند سپارش‌های قطعی گرفتند. سامانه پرس تجه موضوع شاه جایزه 70,000 سامانی غالب آزمون علم فروغ معرفت را بررسی نموده نوشته است. آزمون جمهوری علم فروغ معرفت جنبست و غالبان قدردانی شدند. پس از 3 سال برگزاری آزمون شاه جایزه آن صاحبش را پیدا کرد. جهانگیر دداجانوف استاد دانشگاه دولتی طبی ختلان، او به صفت جراح در بیمارخانه جمهوری کلینیکی ناحیه دنغره نیز فعالیت دارد. جهانگیر دداجانوف 35 سال داشته، زاده ناحیه اشت است. او دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را با اختصاص کار طبابتی ختم کرده است. از سال 2020 این جانب اسیستنت کافدرای فنهای جراحی رقم 1 دانشگاه دولتی طبی ختلان می باشد. با صفت جراح در بیمارخانه جمهوری کلینیکی ناحیه دنغره نیز فعالیت می نماید. در دوره نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت او پیروزی به دست آورده صاحب شاه جایزه و 70,000 سامانی شد. سامانه پرس تجه در ادامه مطلبش می نویسد که سال سیوم است که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برگزار می گردد. تا این دم یگان نفر شاه جایزه را صاحب نشده بود. تنها همین سال شاه جایزه صاحبش را پیدا کرد. طور معلوم هدف از آزمون مذکور رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیکا و تکنولوژی، توسعه اختراع کاری و نوآوری پیوست ایلم با استحصالات جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه و آموزش فنهای ریاضی دقیق می باشد و دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت به حساب می رود. آزمون از روی 7 نمینتی ماتماتیکا، فیزیکا و استرانومیا، خیمیا، بیولوژی، جغرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراع‌کاری و نوآوری در 4 دوره ماه‌های اپریل، اکتبر گذرانیده شد. بنابر نوشته منبع، مبلغ عمومی برای مکافاتانیدن غالبان و برگزاری دوره 4 آزمون 4,085,000 سومانی را تشکیل داده، نسبت به سال 2022 1,740,000 سومانی زیاد می باشد. با دستور امام‌علی رحمان سال جاری برای اشتراکچیان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت امتیاز مخصوص پیشبینی گردیده است. طبق آن اشتراکچیان دوره 4 آزمون خوانندگان صنف 11 با اختصاص‌های فن‌های دقیق و طبیعت‌شناسی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری به آزمون در گروه‌های رایگان قبول می‌شوند. نوشته است سامانه پرس تجه.
یاران همراه، در پایانی مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. پیام مهم سردار قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمانده گردانهای القسام، نشان داده رژیم صهیونیستی از لانه عنکبوت ضعیفتر است. قدردانی زنی ایزدی آزاد شده از چنگ داعش از حمایت های ایران و ورود هیئت های پارلمانی کشورهای همسود به بیشکک. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یک شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانت در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گویم. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای هر دم از شوق وصالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، هم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند در شب تنهایی.